به نام خدا، سلام و عصر بخیر عرض می کنم خدمت شما شنوندگان محترم، علاقمندان ورزش، همراهان گرانقدر برنامه ورزش ایرانی. برنامه را از این لحظه آغاز می کنیم تا حوالی ساعت 18 همراه شما شنوندگان محترم خواهیم بود و سعی می کنیم بحث‌های جالب و شنیدنی رو درباره رویدادهای گوناگون ورزشی تقدیمتون بکنیم. امیدوار هستیم تا پایان ما رو همراهی کنید. در برنامه امروز ورزش ایران سری خواهیم زد باشگاه استقلال تهران. آخرین خبرها درباره جلسه هیئت مدیره باشگاه را به اطلاعتون خواهیم رسوند. به مسابقات والیبال جام ملت‌های آسیا در بخش بانوان اشاره خواهیم کرد و حضور ایران در این مسابقات. به سراغ پولادمردان خواهیم رفت. آخرین تحلیل از رشته وزن برداری تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد. عملکرد بازیکنان ایرانی شاغل در خارج از کشور در رشته فوتبال رو بررسی خواهیم کرد. در فواصل برنامه ورزش ایران سعی می‌کنیم شما را از آخرین رویدادهای ورزشی آگاه بکنیم و البته در بخش پایانی هم به فوتبال در آن سوی مرزها خواهیم پرداخت.
ورزش ایران.
بریم به سراغ باشگاه استقلال تهران. قرار بود جلسه برگزار بشه برای مشخص شدن وضعیت آقای اسراماچونی و شنیدن دغدغه‌هایشون از سوی مدیرعامل باشگاه و هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران. ضمن اینکه آقای اسراماچونی در کلاس داوری هم در واقع حضور نداشت و تمرین تیم فوتبال استقلال در زمین تهران سر برگزار شد و آقای اسراماچونی دقایقی با شاگردانش صحبت کرد و سپس اونها رو در اختیار مربی بدنساز قرار داد. برای کسب آخرین اخبار از باشگاه استقلال تهران با آقای مرتضی ظهیری خبرنگار حوزه باشگاه استقلال در این لحظه از برنامه گفتگو می‌کنیم. آقای ظهیری سلام و عصر بخیر.
به نام خدا، سلام عرض ادب دارم خدمت شما، همکارتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه. من در خدمت شما هستم.
بله بفرمایید، درباره آخرین وضعیت باشگاه استقلال به ویژه بحث مدیریتی این باشگاه.
بله، همونطور هم خودتون اشاره کردید قرار بوده که جلسه بین آقای فتحی و سراماچونی در خصوص مسائل اخیر برگزار بشه. ظاهرا آقای فتحی رفتن محل تمرین استقلال در مجموع انقلاب که جلسه اونجا با سرمربی تیمشون برگزار بکنن. خب طی روزهای گذشته بحث زیادی در مورد نارضایتی آقای اسراماچونی مطرح شد و طبق اعلام قبلی آقای فتحی مدیرعامل باشگاه امروز یک شنبه باید جلسه میان این دو برگزار میشد. حالا باید دید که خروجی این جلسه چه خواهد شد و آقای اسراماچونی اطمینان خاطر پیدا میکنه که با باشگاه سر همکاریش ادامه بده یا نه. فعلا مسئله اینه که جلسه در محل تمرین استقلال خواهد بود، حتی ممکنه به بعد از تمرین هم اکول بشه.
بله، وضعیت جذب بازیکنان خارجی در تیم استقلال به کجا رسید؟
میلیچ بازیکن کوهوات در تستای پزشکیش انجام داده، حالا باید ببینیم نتیجه مذاکرات باشگاه استقلال در انجام تستای پزشکی چه صورت خواهد بود و فعلا هم عنوان در واقع اعلام رسمی نشده که آیا توافق صورت گرفته یا نه. در برخی از پست‌ها هم گزینه‌های مطرح شده اما هیچ گزینه‌ای در واقع تایید نشده.
تشکر از شما ظهیری که در این بخش با ما همراه بودی. اما اشاره بکنم که دیاباته بازیکن تازه وارد باشگاه استقلال هم به علت مصدومیت در هفته اول رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه کشور غایبه. بریم به سراغ چند خبر کوتاه از فوتبال کشورمون. رئیس حراست فدراسیون فوتبال از این فدراسیون جدا شد. آقای محمد حسین حمیسی، رئیس حراست فدراسیون فوتبال که سالهای مسئولیت رو بر عهده داشت، از فدراسیون فوتبال جدا شد و هنوز فرد تازه‌ای برای این پست معرفی نشده. یک مهاجم گینه‌ای با نام کامل ابل ایسا کامارو که چند روز قبل در تمرین‌های تیم ماشین‌سازی تبریز حاضر شده بود، با عقد قراردادی 2 ساله به جمع سبز و سفید پوشان استان آذربایجان شرقی پیوست. این بازیکن 29 ساله داره تابعیت گینه‌ای و پرتغالی و سابقه بازی در تیم زیر 21 سال پرتغال و همچنین تیم ملی گینه رو داره. امید نورافکن با باشگاه سپاهان اصفهان به توافق رسید. امیر قلعه‌نویی برای تقویت تیمش در صدد جذب امید نورافکن، بازیکن تیم فوتبال شارلوای بلژیک، و ظاهرا همه توافق‌ها انجام شده برای پیوستن امید نورافکن به تیم فوتبال سپاهان اصفهان. البته ما در برنامه امروز هم تو که اشاره کردم یک بخش ویژه خواهیم داشت درباره عملکرد بازیکنان ایرانی خارج از کشور و وضعیت بازیکنانی که از فوتبال ایران به تیم‌های دیگر پیوستن در کشورهای خارجی، و حتما اشاره‌ای هم در اون بخش به بازیکنانی که در کشور بلژیک حضور دارن خواهیم کرد که امید نورافکن هم یکی از این بازیکنان است. و آخرین عنوان در این بخش، این که مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس به همراه 2 بازیکن این باشگاه قرارداد خودشون در هیئت فوتبال استان تهران ثبت کردن، محسن سیدی، سعید حسین‌پور و مهدی عبدی، که روز قبل امکان حضور اونها در هیئت فوتبال استان تهران فراهم نشده بود، با حضور در این محل نام خودشون رو امروز در هیئت فوتبال استان تهران ثبت کردند.
ورزش ایران.
بریم به سراغ بخشی که وعده دادیم، بخش بررسی عملکرد بازیکنان فوتبال کشورمون در تیم‌های خارجی. آقای شهاب قاسمی، یکی از کارشناسان فوتبال که برای شما عزیزان هم نامی آشنا هست در حوزه ورزش و رسانه‌های ورزشی، با ما همراه است در این بخش. آقای قاسمی سلام و عصر بخیر.
به نام خدا سلام می‌کنم به شما و شنوندگان محترمتون. خوشحالم از اینکه با شما آقای معتمد هاشمی، همکار قدیمی، مجرد و کاربلد خودم، صحبت
کنم. اختیار داریم. ممنون از لطف شما شهاب قاسمی عزیز. خب آقای قاسمی، اگر بخوایم مرور بکنیم عملکرد بازیکنان ایرانی خارج از کشور رو، فراز و نشیب در فصل تازه آغاز شده فوتبال اروپا زیاد به چشم میخوره و بازیکنان ایرانی به طور معمول، یعنی الان توی این یکی دو هفتهی که بخوایم بررسی بکنیم، عملکردشون عملکرد خیلی خوبی در باشگاه‌های خارجی نبوده.
با شما موافقم که عملکرد ملی پوشان ما آنچنان اثرگذار نیست، اما یه شانس بزرگی که این ملی پوشا آوردن اینه که دلار گرون شده آقای معتمد هاشمی. یعنی اونا اگر برن توی اروپا الان 100,000 دلار هم بگیرن، با دلار 11 خورده‌ای که الان توی بازار هست مثلا در حدود 1 میلیارد خورده‌ای پول می‌گیرن.
خب این سود شخصی آقای قاسمی، سودش برای فوتبال ما چه هست اینجا؟
خب حالا اینو حالا حتما بهش میرسیم. می‌خوام بگم که اولا دلیل اصلی اروپا رفتنشون اینه، یعنی اگر میان اعلام میکنن من میخوام برم اروپا، فضای اروپا رو ببینم، بشنوید باور نکنید، اونجا پولا چرب‌تره الان. اما به لحاظ کار فنی خب ما 2 دسته بازیکن داریم. یه دسته بازیکنایی مثل سردار آزمون که خودشون رو تثبیت کردن، انتخاب‌های هوشمندانه انجام میدن و شما میبینید سردار صحبت از حضورش توی لیورپول بود مثلا یا لاتزیو ایتالیا، اما زنیت رو انتخاب میکنه که با این تیم میتونه گلزنی بکنه، میتونه پاس گل بده، میتونه توی لیست برترین بازیکنهای هفته قرار بگیره و در واقع اونجا داره آقایی میکنه، کلاس فوتبالش هم داره میبره بالا، چون زنیت توی فوتبال روسیه یه چیزی مثل لیورپول، سیتی، یونایتد، چلسی، آرسنال انگلیسه. حالا شما در نظر بگیرید اگر سردار بیاد بره توی لیورپول بازی بکنه، اصلا توی صلاحیت و در واقع سزاواری او تردیدی نداریم، اما قالب و اشل فوتبال انگلیس رو عرض میکنم، آیا میتونه در کنار محمد صلاح، فرمینو و سادیو مانه جایی برای خودش دست پا بکنه؟ پس او انتخابش هوشمندانه است، برخلاف علیرضا جهانبخشی که با عنوان آقای گلی اردویزه هلند رو رها میکنه، میاد توی برایتون انگلیس و ما میبینیم که مثلا تو مسابقه روز گذشته برابر وستهم حتی تو 18 تا هم نبوده. پس یک سری از بازیکن‌ها مثل سردارن و حتی من میخوام بگم میلاد محمدی هم انتخابش هوشمندانه بود، از لیگ روسیه به بلژیک میره و باشگاه خنت میره که اونجا میتونه یه پله و یه لول بالاتر بازی بکنه. اما خب ما نشانه های امیدوارکننده ای میبینیم، مثلا الاهیار صیادمنش میره توی فنرباخشه، باشگاهی که به هر حال توی لیگ ترکیه و در سطح اروپا اسم و رسمی داره، جایگاهی داره و خیلی میتونه بهش کمک کنه، به شرط اینکه سخت آرزوهای او محدود نباشه. الان شرایط پلیزاده و حتی یونس دلفی در بلژیک هم خوبه، حتی من میتونم بگم انتخاب مهدی طارمی و مهرداد محمدی هم برای حضور در لیگ پرتغال با توجه به شکل فوتبالشون میتونه انتخاب خوبی باشه. اما فراموش نکنید بازیکنایی که به اروپا میرن، کلاس فوتبال اروپا نه فقط به لحاظ سطح برگزاری مسابقات بلکه به لحاظ زندگی حرفه‌ای متفاوت از چیزیه که توی آسیا هست. اونا باید بتونن توی پروسه تمرینی سخت فوتبال اروپا دووم بیارن و البته بتونن خودشون رو آداپته بکنن با فضای فوتبال اروپا که هست روز در میون بازی‌های 90 دقیقه درگیرانه و انشالله بتونن با ادامه این روند خودشون رو به تیم ملی ما تحمیل بکنن.
بله.
اما یه بخشی از بازیکن‌های ما توی قطر بازی می‌کنن. نکته تأسف‌برانگیز اینه که آقای معتمد هاشمی، بازیکن ما میره توی قطر، پول آنچنانی می‌گیره، دیپورت میشه، توی فوتبال ایران سرش دعواست و این خیلی جای تأسف داره. اون بازیکنی که میره توی فوتبال قطر دیپورت میشه، از نظر من باید یه چیزی هم بده بیاد توی استقلال، پرسپولیس، صفاهان، تراکتور یا شهر خودرو بازی بکنه. فکر می‌کنم خیلی‌ها متوجه منظور من شدن که کدوم بازیکن الان سرش دعواست توی فوتبال ایران موقع برگشتن. عرضم اینه که وقتی این بازیکن‌ها میرن توی لیگ قطر، اگه خوب باشن که بعد نمیگردن، قید دلارای نفتی قطر رو نمیزنن، پس مطمئنا خوب نبودن، اونجا دیپورت شدن، اونا رو کنار زدن و حالا تأسف برانگیزه که برمیگردن میان جای یه بازیکن جوان رو میگیرن و تازه قراردادهای میلیاردی هم امضا میکنن و به هوادارا هم میان میگن که ما عاشق شماییم، شب خواب شما رو میبینیم، صبح عشق شما بلند میشیم.
آقای قاسم، اینجا نکته وجود داره، این که اگر بخوایم مقدار هوشمندانه و دقیق‌تر مرور بکنیم نقل و انتقالات بازیکنان ایرانی رو، بازیکنانی که از باشگاه‌های ایرانی منتقل میشن به تیم‌های خارجی، در واقع اولین حضورشون در فوتبال خارج از کشور هست، می‌بینیم به یک باره یک کشور برجسته میشه. مثلا الان بلژیک چند بازیکن ایرانی رفتن بلژیک، حالا به خاطر اینکه یه مدیر ایرانی در فوتبال بلژیک مشغول فعالیته، در یه برهه ترکیه برجسته میشه، در یه برهه قطر، در یه برهه دیگری کشور پرتغال. اینجا آدم احساس می‌کنه که پای افرادی پشت پرده در میان هست که این بازیکن رو جا به جا میکنن و در نهایت همونطور که شما اشاره کردی، بعضی مدت اون بازیکن دست از پا دراستر برمیگرده دوباره به فوتبال ایران و انگار دوران فوتبالش در خارج از کشور به اتمام رسیده.
اصلا شما یقین داشته باشید که نقش این دلالان، چون توی فوتبال کشور ما بعضی وقتا که میخوان قشنگ صحبت بکنن یا میخوان فرار بکنن از نکات حقوقی، میگن مدیر برنامه. مدیر برنامه کسیه که آقای معتمد هاشمی، شما بهتر از من
می‌دونی
و میدونی که مدیر برنامه‌های بزرگ فوتبال اروپایی چه درصدی رو می‌گیرن، به صورت رسمی با چه بازیکن‌های قرارداد می‌بندن، اعلام می‌کنن، دنیای فوتبال اونا رو می‌شناسن، کاملاً لول و کلاس و جایگاهشون با دلالایی که توی فوتبال کشور ما هستن متفاوته. الان افراد دلالی هستن که به واسطه همون دلار 11 خرده‌ای که عرض کردم و البته یورو 13 خرده‌ای در واقع راغب‌تر هستن که پل ارتباطی رو با فوتبال اروپا برقرار بکنن، ضمن اینکه خب جابجایی پولشون هم اونطوری براشون خیلی سهل الوصول‌تره، به خاطر اینکه طرف اروپایی پول بازیکن رو میده و اینها میتونن حد و سهم خودشون رو بگیرن. منتهی مراتب اگر این دلال بتونه بازیکن رو به جایگاهی برسونه که جایگاه مطمئنی باشه، زیر پاش صفر باشه، ایرادی نداره. الان شما مجید حسینی رو ببینید که من فراموش کردم، باشگاه ترابزون اسپور الان در ابتدای فصلی که هنوز کار خودشون رو به به طور جدی کامل آغاز نکردن اشاره میکنه میخوام قرارداد او رو تمدید بکنم.
شما ولی وحید امیری نخواست.
نخواستن دقیقاً. وحید امیری حالا دقیقاً با همون شکل شمایلی که اون بازیکنی که گفتم تو قطر بازی میکرده میاد ایران، شاید پرسپولیسیایی که صدای من رو میشنون ناراحت بشن از حرف من، ولی میاد اینجا با سلام و صلوات توی پرسپولیس تازه منتم میذاره که من پیشنهاد تراکتور و سپاهان رو رد کردم برگشتم. اون اگه قرار بود وحید امیری که 100% بازیکن توانمندی است، بازیکن بسیار با اخلاقی هم هست، در فوتبال ترکیه جایگاهی رو داشته باشه، مطمئن باشید که به کشور ما برمیگرده. ضمن اینکه شما میبینید توی فضای نقل و انتقالاتی فوتبال ما هر روز صحبت از پیشنهادات خارجی و آنچنانی برای بعضی از بازیکنان هست. باور کنید آقای معتمد هاشمی،
بله،
این اتفاق فقط توی رسانه‌های ما میفته. هیچ بازیکن ایرانی، من اینو به قطعیت به شما میگم، هیچ بازیکن ایرانی وجود نداره که قرارداد رسمی پیشنهاد رسمی داشته باشه و فوتبال خارج از ایران رو به ایران ترجیح بده. هیچ بازیکن، یعنی 1% شما فکر نکنید این اتفاق بیفته. چرا؟ چون اونجا ثبات مالی دارن، پول‌های اینها رو به درستی میدن، زندگی کاملا حرفه‌ای، آسایش خاطر و در واقع میتونن یک دروازه بزرگ مقابل خودشون ببینن. اما میان به کمک تعدادی از دوستان رسانه‌ای که در نقش خبرنگار ظاهر میشن اما دلال هستن، سعی میکنن توی فوتبال و فضای کشور ما یه شرایطی رو ایجاد بکنن که مدیران عامل باشگاه رو تحت فشار قرار بدن، 200 الی 500 600 میلیون اضافه تر بگیرن برای فصل پیش.
آقای قاسمی، به عنوان نکته پایانی، به نظر شما حضور این بازیکنان در خارج از کشور، حالا بازیکنانی که بالقوه بخت حضور در تیم ملی فوتبال ایران رو دارن، تیم هم امید کشورمون که امید نورافکن و یونس دلفی در این بین قرار دارن و هم تیم بزرگسالانمون، در فوتبال خارج از کشور کیفیت اونها رو برای تیم ملی بالا خواهد بود؟ آقای کیروش خب خیلی نظر داشت روی بازیکنانی که در خارج از کشور بازی بکنن، حتی اگر در تیم‌های خودشون ذخیره باشن. به نظر شما از نظر کیفیت هم تاثیر خواهد داشت حتی اگر اون بازیکن کم بازی بکنه؟
تمام مربیان و کارشناسان فوتبالی معتقدن که یه 90 دقیقه فوتبال بازی کردن برابری میکنه با 1000 دقیقه تمرین کردن. صرف تمرین کردن توی عالی ترین سطح نمیتونه بازیکن ما رو به شرایط آرمانی برسونه. همه این رو میدونن که بازیکن باید تو پروسه مسابقه آماده بشه، چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ ذهنی، برای بازی کردن و بعد بیاد اثر خودش رو به فوتبال ما هم منتقل بکنه. من میپذیرم که تمرین کردن و زندگی کردن در فوتبال اروپا که این بازیکنان رو مجاب میکنه به صبح رفتن توی باشگاه تا بعد از ظهر موندن و بعد از ظهر هم تحت اختیار باشگاه باشن و بیان ساعت 10 شب هم بخوابن، 10 شب مسکو، نمیدونم لندن و سایر شهرهای اروپایی رو نبینن، قطعا میتونه مؤثر باشه. اما این به شرطیه که اونها بتونن بازی بکنن. یعنی بازیکنای ما باید این ذهنیت رو برای خودشون داشته باشن که بجنگن برای بازی کردن در ترکیب تیم‌های باشگاهیشون و صرفا بسنده نکنن به تمرین کردن. صرف تمرین کردن مطمئنن اونها رو از شرایط آرمانی دور میکنه و از شرایط مسابقه فاصله میگیرن.
تشکر از شما شهاب قاسمی عزیز که در این گفتگو شرکت کردید، ممنون. اشارات بتیم در برنامه بعد بازم با شما گفتگو بکنیم، از زوایای مختلف فوتبال با شما دوست عزیز صحبت بکنیم و عزیزان همراه این برنامه هم در جریان تحلیل های شما قرار بدین. ممنونم.
خواهش میکنم با افتخار
خدمتتون هستم. سپاسگزارم از شهاب قاسمی عزیز. یه اشاره بکنیم به بازیکنانی که در خارج از کشور بازی میکنن. اشاره گذرا، خب علی قلی زاده، یونس دلفی و کاوه رضایی 4 بازیکنی هستن که در رقابت فوتبال لیگ باشگاه بلژیک حضور دارن. امید نورافکن که حالا به تیم فوتبال سپاهان پیوسته و در این تیم حاضر است به عنوان یک بازیکن جدید. علیرضا جهانبخش، ملی پوش کشورمون در فوتبال باشگاه انگلستان، در تیم برایتون حضور داره. سامان قدوس در تیم آمیان فرانسه یکی دیگه از بازیکنان فوتبال ما هست که بازی میکنه و البته در این فصل خیلی فرصت بازی سامان نداشته. در کشور روسیه هم سردار آزمون بازیکن شاخص فوتبال ایران هست که حضور داره، ولی اوضاع احوال سعید عزت اللهی در تیم رستوف اوضاع احوال خیلی خوبی نیست. 3 بازیکن ایرانی هم در فوتبال باشگاه پرتغال حضور دارن. مهرداد محمدی در تیم آوس بازی میکنه، مهدی طارمی به تیم ریو آوه پیوسته در فوتبال باشگاه پرتغال و امیر آبزاده در تیم ماریتیمو حضور داره. و همونطور که اشاره کردیم در فوتبال ترکیه هم الله‌یار صیادمنش در تیم فنرباخچه است که برای همه بازیکنان آرزو موفقیت داریم و انشالله حضورشون بتونه کمک بکنه به فوتبال ملی ما.
ورزش ایران.
بریم سراغ رشته ورزشی والیبال. هرچقدر که در والیبال مردان ما در زمره برترین ها هستیم و عملکردمون خیلی تحسین برانگیزه، در بخش بانوان هنوز این فاصله حتی با تیم های قاره کهن بسیار زیاد احساس میشه. تیم کشورمون امروز در اولین بازی خودش در رقابت های جام ملت‌های آسیا در سه دست متوالی با امتیاز 25-17، 25-9 و 25-14 مقابل تیم کره جنوبی، کره جنوبی میزبان، تن به شکست داد. با خانم مریم هاشمی از مربیان والیبال بانوان در این بخش گفتگو خواهیم کرد درباره حضور تیم کشورمون در این مسابقات. خانم هاشمی سلام و عصر بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام دستان در کارانتون، در خدمتتون هستم.
تشکر از شما. خانم هاشمی، برای علاقه‌مندان ورزش این سوال اول به وجود میاد که چرا انقدر ما با اختلافهای زیاد به کره جنوبی باختیم؟
بله، ببینین، تیم کره جنوبی یکی از بهترین تیمای حال حاضر دنیاست. من نمیخوام حالا خیلی مدافع تیم ملی خودمون باشم چون دوست دارم منطقی به قضیه نگاه کنیم، ولی در هر حال تیم کره جنوبی همین تو هفته گذشته برای انتخابی المپیک بود داشت تیم روسیه رو شکست میداد، دو ست گرفته بود دیگه، با خیلی فشار روسیه 3-2 روسیه تونست که کره جنوبی رو شکست بده. یا واقعا بازیکنهای شاخصی که توش هستن مثل کیم، اینا همشون بازیکنهای هستن که تو المپیک لندن جز بهترین و برترین بله. بازیکنهای دنیا شناخته شدن. حالا شاید یه بدشانسی بوده که اولین بازی ما به این تیم برخورد کرده. مسائل جانبی هم واقعا باید در نظر گرفت، بالاخره شرایط میزبانیه، خیلی مسائل دیگه هست که خب شرایط رو برای بچه‌های ما سخت کرد.
خب این توان بالقوه به نظر شما وجود داره برای موفقیت‌های بیشتر والیبال بانوان مثل والیبال مردان در سال‌های آینده؟
قطعاً وجود داره، ولی من همیشه اینو عنوان کردم که با برنامه ریزی یک ساله و یه مثلا 10 تا اردو گذروندن به هیچ عنوان ما به اهدافمون نمیتونیم برسیم. بله، اگر مربی بیاد یه برنامه 3 ساله یا 5 ساله بده، یا حداقل 3 ساله، حداقل یه کسی مثلا آقای ولاسکو در آقایون که اومد، خب واقعا فکر المپیک حالا 2020 و در نهایت داشتن و یا قبل از اون، در قسمت خانوم هم یک کسی وارد بشه و چند سال تیمو دست بگیره، قطعا توانایی خیلی زیادی خانومای ما دارن.
ما یه مربی خارجی داشتیم در بخش خانوم ها رشته والیبال، ولی حضورشون خیلی کوتاه بود چند سال قبل.
واقعیتا اون مربی شاخصی در دنیا نبوده و نیست و الان هم میبینین جایی مشغول نیستن. فکر میکنم شاید فقط در اون زمان آوردن این مربی مد نظر بود که حالا یه مربی از خارج از ایران اومده، ولی مربیای داخلی ما من فکر میکنم خیلی برتر از اون مربی خاصی بودن که آورده بودن. اگر بخوایم ما مربی بیاریم، قطعا باید مربیایی بیاریم که حداقل شناخته شده باشن. و ما الان همین آقای مهرگان هم که به عنوان مشاور فنی انتخاب شدن خیلی خوب دارن کار میکنن. من امیدوارم که توی بازیای بعدی حداقل برد و داشته باشیم که پیشرفت بچه‌ها نمایان بشه، چون اگر بنا باشه اینجوری باشه، خب شاید همه بگن امسال هم مثل سالهای قبل خب رفتن باختن اومد.
خب خانم هاشمی، یه بحثی که اینجا وجود داره این هستش که بازیکنانی که در قالب تیم والیبال بانوان ما شرکت میکنن در مسابقات مختلف از دل رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان باید بیان، ولی متاسفانه اوضاع احوال رقابت‌های لیگ برتر بانوان اوضاع احوال خیلی خوبی نیست، تیم‌ها خیلی رغبت ندارن برای حضور در این مسابقات و به نوعی به هم ریختگی در مسابقات لیگ والیبال بانوان مشاهده میشه.
ببینید دقیقاً همین طور هست، بله، ولی خب ما متاسفانه مشکل حضور اسپانسر الان داریم که سالهای زیادی هم هست که این اتفاق افتاده. یعنی ما چندین ساله یا 6 تا تیم توی لیگ حضور دارن، نهایتا خیلی عالی بوده 8 تا تیم بوده، اونم با مشکلات فراوان که در نهایت حالا قراردادها پرداخت نشده، شخص وارد کار شده. من فکر میکنم که با توجه به اینی که اگر قرار باشه لیگ ما به همین صورت ادامه بده، شاید واقعا پیشرفت خیلی آنچنانی ما نتونیم توی ملی هم داشته باشیم.
بله.
چرا که بازیکن‌ها در طول سال که حالا لیگ اگر از آبان ماه یا از مهر ماه شروع شه تا اسفند ماه، تقریبا 12 تا بازی انجام میدن، در صورتی که توی دنیا بازیکنهای خوب شاید توی این تایم بیش از 100-150 تا بازی حداقل انجام بدن. خب اینا همش تجربه است و ما از این نظر خیلی خیلی عقبتر از کشورهای دیگه هستیم.
انشالله که این فاصله جبران بشه. تشکر از شما خانم هاشمی.
متشکرم از تماستون. موفق باشید.
عصرتون بخیر. بریم به سراغ چند مطلب از رشته‌های مختلف ورزشی و از همین رشته ورزشی والیبال. اولین نکته را بشنوید که دور تازه تمرین‌های آماده سازی تیم ملی والیبال برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا از عصر چهارشنبه 30 مرداد در محل فدراسیون والیبال آغاز خواهد شد که با تصمیم آقای ایگور کلاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال، چهره‌های مطرح والیبال ایران به اردوی تیم ملی دعوت شدن، چون از دل همین مسابقات هست که ما باید برای شرکت در مرحله بعدی رقابت‌های انتخابی المپیک جواز حضور در مسابقات انتخابی المپیک در قاره آسیا رو بگیریم، چون 8 تیم اول این مسابقات به رقابت‌های انتخابی والیبال المپیک که دی ماه در کشور چین برگزار خواهد شد صعود خواهند کرد و جواز حضور رو به دست خواهند آورد. از رشته دوچرخه سواری با شما شنوندگان محترم در ابتدای برنامه صحبت کردیم. رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشورمون خسرو قمری اشاره کرده که رکاب زنان کشورمون از تولیدات و البسه داخلی استفاده میکنن. آقای خسرو قمری اشاره کرده در سال رونق تولید نخستین نمونه تنه دوچرخه ایرانی قرار هست در اختیار فدراسیون قرار بگیره و اگر آزمایش‌های اولیه جواب بده به تدریج کار تولید برای تیم‌های ملی آغاز خواهد شد که این کار یک چهارم هزینه نمونه خارجیه و برای فدراسیون دوچرخه سواری بسیار سودمند هم خواهد بود. برای البسه رکاب زنان هم با یک شرکت داخلی مذاکره شده و قرار هست که لباس رکاب زنان هم به این شرکت داخلی واگذار بشه. از یک رشته ورزشی دیگر با شما عزیزان شنونده در این بخش از برنامه ورزش ایران گفتگو بکنیم و اون هم رشته ورزشی وشو هست. تیم ملی وشو بانوان ایران خودش آماده میکنه برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی، مسابقاتی که مهر ماه در شهر شانگهای چین برگزار میشه. ترکیب تیم ملی هم در اوزان مختلف مشخص شد و در بخش ساندا خانم رازی طهماسبی سرمربی تیم کشورمون هست و هر کشور میتونه در مسابقات قهرمانی جهان 3 ساندکار رو در بخش بانوان به شهر شانگهای اعزام بکنه که حضور خانم ها الهه منصوریان، شهبانو منصوریان و مریم هاشمی به همراه سهیلا منصوریان نشان دهنده توان بالای وشوکاران بانوی ایران هست در رقابت های قهرمانی جهان. از بازی‌های المپیک 2020 توکیو هم با شما عزیزان صحبت بکنیم که هر روز که می‌گذره خبرهای مختلف و متنوعی در خصوص بازی‌های المپیک 2020 در رسانه‌ها منتشر میشه. یکی از کارهایی که ژاپنی‌ها انجام دادن این هست که برای مقابله با ترافیک احتمالی در جریان بازی‌های المپیک